بسم الله الرحمن الرحيم. وإذن ينبغي أن تعلم أن الوحدة الشخصية والتعدد الذي يقابلها إذن لا يعرضان للمادي إلا بعد تشخصها المستفاد من السورة. أشهد أن فخر رازی و بعضی دیگر بر استدلالی که ما به خاطر ثبوت هیولا داشتیم اعتراض کردند. اعتراضشون این چنین بوده که تمام حرفی شما این بود که صورت جسمیه نمیتواند انفصال رو قبول کند، زیرا که با ورود انفصال باطل می شود. پس باید چیز دیگری داشته باشیم که نه منفصل باشد نه متصل تا بتواند انفصال رو قبول کنه، با متصل متصل شود، با منفصل منفصل شود، با اون چیز دیگر هیولاست. این تمام استدلال شما بود. ما میگیم اگه استدلال شما تمام باشه میتونیم بگیم که ماده هم نمیتواند وحدت رو یا تعدد رو قبول کند، زیرا که ماده واحد است و واحد نمیتواند وحدت رو قبول کنه، زیرا شی خودش رو قبول نمی کنه. نمیتونه تعدد رو قبول کنه زیرا شای مقابلش رو قبول نمی کنه. در حالی که وقتی که جسم منفصل می شود تعدد درست می شه، وقتی متصل می شه وحدت درست می شه. پس باید چیزی داشته باشیم که نه وحدت داشته باشه نه تعدد داشته باشه تا بتونه اون وحدت رو و اون تعدد ماده رو قبول کنه. ماده در وقت انفصال متعدد میشه، در وقت اتصال واحده، پس نمیتواند اون وحدت و تعددی رو که ماده خودش واحده در وقت اتصال به وحدتش باقی میمونه، در وقت انفصال متعدد میشه، پس نمیتونه خودش قبول کننده، چون خودش واحده نمیتونه قبول کننده وحدت و تعدد باشه. یه ماده دیگری لازم است که او خالی از وحدت و تعدد باشه، او بتواند وحدت و تعدد ماده رو قبول کنه. همونطور که شما گفتید صورت نمیتواند اتصال رو قبول کنه و انفصال رو، پس باید چیزی داشته باشیم که خالی از اتصال و انفصال باشه و او بتواند اتصال و انفصال رو قبول کنه. ما میگیم شما گفتید صورت به خاطر متصل بودن نمیتونه قبول کنه، ما میگیم ماده هم به خاطر واحد بودن نمیتونه قبول کنه وحدت رو و نمیتونه قبول کنه تعدد رو. پس برای قبول وحدت و قبول تعدد احتیاج به یه شیء دیگری داریم، یعنی احتیاج به ماده دیگری داریم که او خالی از وحدت و تعدد باشه و بتونه وحدت ماده و تعدد ماده رو قبول کنه. دو مرتبه باز اون ماده دیگری که فرض میکنیم حتما واحده، او هم نمیتواند وحدت و تعدد رو بپذیره، پس ناچار باید برای وحدت و تعدد او هم که بر اثر عروض اتصال و انفصال عارض میشه یک قابل دیگری داشته باشیم، یعنی ماده سومی داشته باشیم و هاچه از تسلسل لازمه. چیه من در جلسه برشه توضیح دادم و قرار شد که مختصر تشارش کنم. فیلزم که مواد متعدد بی نهایت که به ترتیب طولی مترتبن، یعنی یکی قبل یکی قبلتره، در هر جسمی داشته باشیم و این تسلسل محاله، تسلسل ترتبی و محاله. برای این که این تسلسل لازم نیاد ما یکی از دو کار رو باید بکنیم. اول این که ماده هایی رو تصویر بکنیم ولی بالاخره به نهایت برسونیم. یه جا برسیم بگیم که این آخرین ماده است که دیگه وحدت نداره، یا وحدت داره در این حال قبول میکنه وحدت و تعدد رو. بالاخره یه جا باید ختمش کنیم که دیگه بگیم این احتیاجی به ماده ثابت نداره. یا این کار رو بکنیم، یا این که از اول در صورت متصله همین عمل رو انجام بدیم. بگیم صورت متصله احتیاجی به یه چیزی که اتصال و انفصال رو قبول کنه نداره، خودش قبول میکنه. همونطور که این ماده در اینی که واحد است وحدت و تعدد رو قبول میکنه، اون صورت متصله هم در اینی که متصله اتصال و انفصال رو خودش قبول کنه، دیگه اصلا احتیاج به ماده نداشته باشه. پس یه راه اینه که ما یه مقداری ادامه بدیم ماده ها رو تا برسیم به یه ماده ای که اونجا ختم کنیم و بگیم این ماده واحد میتواند وحدت و تعدد رو قبول کنه. راه دوم اینه که در صورت اتصالیه این کار رو بکنیم، بگیم صورت اتصالیه با این که متصله میتواند اتصال و انفصال رو قبول کنه. خب اگر ما بتونیم راه اول رو بریم، راه دوم که کوتاه‌تره و لازم‌تره، راه دوم رو میریم. امکانی نیست که ما از اول قائل به ماده بشیم بعد این ماده رو ادامه بدیم یه جا اون وقت قطعش کنیم. از اول میگیم این صورت به تنهایی متصل است، بدون احتیاج به ماده خودش اتصال و انفصال رو میپذیره. پس فخر رازی گفته اگر استدلال شما تمام بشود و صورت متصل نتواند اتصال و انفصال رو بپذیرد، باید ماده بی نهایت قائل بشید، و چون ماده بی نهایت قائل نمیشید باید ماده ای را قائل بشید که در این وحدت وحدت و تعدد رو میپذیره. اگر تونستید یه انسی ماده قائل بشید، خب صورت متصل رو هم بگید در این اتصال اتصال انفصال رو میپذیره. اگر در ماده واحد اجازه دادید وحدت و تعدد رو بپذیره، در صورت متصل هم اجازه بدید اتصال انفصال بپذیره. همونطور که وحدت ماده مانع نمی شود برای پذیرش وحدت تعدد، همچنین اتصال صورت مانع نشود برای پذیرش اتصال و انفصال. این اشکال فخر است. خواجه می فرمد که در جواب می شود در صورت گفتم ولی یادم نیست. خواجه در جواب می فرمد که ماده نه واحد نه متعدد، همونطور که نه متصل نه منفصل. ماده هیچ خصوصیتی نداره جز قوت و قبول، دیگه خصوصیت دیگه نداره، حتی وحدت و تعدد هم نداره. همونطور که با صورت متصل متصل می شود و با منفصل منفصل می شود، همچنین با واحد واحد می شود و با متعدد متعدد می شود، ولی خودش ذاتاً نه واحد نه متعدد. پس ما برای پذیرش وحدت و تعدد به همین ماده اول احتیاج داریم. لازم نیست که این ماده دیگر داشته باشه، چون همون اولین ماده‌ای که در جسم موجوده، اولین ماده همونطور که اتصال و انفصال نداره و لذا میتونه اتصال و انفصال بپذیره، همچنین وحدت و تعدد نداره میتونه وحدت و تعدد بپذیره. صورت رو وقتی متصله ما بر این ماده عارض میکنیم، وقتی هم منفصله بر این ماده عارض میکنیم. در وقت اتصال یک صورت عارض میشه و ماده میشه واحد، در وقت انفصال دو صورت عارض میشه و ماده میشه متعدد. ولی علی حال خود ماده بدون صورت هیچی نیست، هیچی نداره، نه وحدت نه تعدد. پس تسلسلی لازم نمیاد. اتصال مانع پذیرش اتصال و انفصاله، وحدت هم مانع پذیرش وحدت و تعدده. هم به همین جهت صورت متصله اتصال و انفصال رو نمیپذیره، صورت واحده وحدت و تعدد رو نمیپذیره، ولی ماده که هیچ کدوم از اینا رو نداره همه رو میپذیره. هم اتصال و انفصال رو میپذیره، هم به تبع اتصال و انفصال وحدت و تعدد رو میپذیره. اصلا مشکلی پیش نمیاد، تسلسلی لازم نمیاد که ما ناچار بشیم قائل به اون چه که شما گفتید بشیم. اینم جواب. وقت عرض کردم خاطر به این صورت وارد بحث میشه میگه ناچار باید بدانی، سزاوار است بدانی که ماده وحدت و تعدد نداره، بلکه با عروض صورت واحده واحد می شود و با عروض صورت متعدد متعدد می شود. این مطلب رو بدان تا اشکالاتی که فخر و غیر فخر در این مسئله وارد کردند جواب داده بشه و تو گرفتار اون اشکالات نشوی. بعد می فهمد از جمله اون اشکالات همین اشکال تسلسلی است که عرض شد و جواب میده. نحوه ورود خواجه در وصل این چنینه که از اول ما میگه از اول جواب رو میاره منتها بدون این که اشاره کنه به این که در مسئله اشکالی شده. از اول میگه که بدان که واحد ماده نه واحد است نه متعدد، بلکه با واحد واحد میشود با متعدد متعدد میشود. بعد از این که این مطلب رو بیان میکنه میگه این رو بدان تا گرفتار اشکالات فخر و غیر فخر نشوی. بعد یکی از اشکالات فخر که عرض کردیم همون تسلسل است میگه و جواب میده. حالا عبارت توجه کنید تمام مطالبی که الان گفتن در جلسه گذشته توضیح داده شد، حالا یا با همین تعبیرات یا با تعبیرات مشابهی. صفحه 43 رسیده بودیم سطر 4 و ایزن ینبغی ان تعلم که وحدت شخصیه و تعدد، البته وحدت میدونید که با تقسیمات متعددی تقسیم میشه. ما وحدت شخصی داریم، وحدت جنسی داریم، وحدت نوعی داریم و وحدت به شخص داریم، وحدت به نوع داریم که وحدت نوعی با وحدت به نوع فرق میکنه. حتما متوجه هستید فقط یه اشاره میکنم، زید و عمر وحدت به نوع دارن ولی وحدت نوعی ندارن. وحدت به نوع یعنی در یک نوع با هم مشترکن که انسانون باشه، یعنی به توسط نوع وحدت دارن ولی خودشون دوتا. یعنی اگه نوعشون رو ملاحظه کنید به سبب نوع اینا میشن واحد، این میشه وحدت به نوع. اما انسان وحدت نوعیه داره، یعنی نوع واحده. انسان وحدت نوعیه داره، یعنی نوع واحده. فرس وحدت نوعیه داره، نوع واحده. انسان و فرس وحدت نوعیه ندارن، وحدت بل جنس دارن، یعنی به سبب یک جنس جمع میشن. خودشون دوتان اما یک جنس اینها رو جمع میکنه، بهشون میگیم وحدت بل جنس دارن. ولی حیوان وحدت جنسیه داره، یعنی یک جنسه. پس وحدت جنسیه با وحدت بل جنس، همچنین وحدت نوعیه با وحدت بل نوع فرق میکنه. وحدت شخصیه با تعدد ناسازگاره. وحدت شخصی یعنی این شخصی اون شخصی، یک شخص، این با تعدد ناسازگاره. اما وحدت نوعیه با تعدد سازگار نیست. اشتباه گفتم، وحدت شخصیه با تعدد ناسازگاره، نمیسازه. وحدت شخصیه با تعدد نمیسازه، اما وحدت نوعیه با تعدد میسازه. اما با چه تعددی؟ با تعدد شخصی میسازه، با تعدد نوعی بازم نمیسازه. یعنی انسان که وحدت نوعی دارد با تعدد شخصی میسازه، یعنی جمع میشه با زید و عمرو و بچه و امثال زاله که اینا تعدد شخصی دارن، ولی با تعدد نوعی جمع نمیشه. اگر وحدت نوعی داشته باشیم با تعدد نوعی جمع نمیشه. از اینجا میفهمیم که هیچ وحدتی با تعدد مصانف خودش جمع نمیشه، یعنی وحدت نوعی با تعدد نوعی جمع نمیشه اگر چه با تعدد شخصی جمع میشه. وحدت جنسی با تعدد جنسی جمع نمیشه اگر چه با تعدد نوعی و تعدد شخصی جمع میشه. یعنی یک جنس واحد میتواند انواع متعدد یا اشخاص متعدد داشته باشه، ولی یک جنس واحد نمیتواند اجناس متعدد باشد. پس هیچ وحدتی با تعددی که از صنف خودشه جمع نمیشه. اینجا الان وحدت شخصی است، با تعدد جمع نمیشه، یعنی با تعدد شخصی جمع نمیشه. ان الوحدت تعلم ان الوحدت شخصیه و تعدد یعنی تعدد شخصی. الذی یقابلها، این قید الذی یقابلها همین مطلبی رو که عرض کردن میفهمونید. وحدت شخصی با تعددی که مقابل با این وحدت جمع نمیشه، الا وحدت شخصی با تعدد نوع و جنس جمع میشه. یه شخص میتواند دارای نوع با نوع و جنس و عوارض مختلف داشته باشه، یعنی آثار تعدد متعدد داشته باشه، اجزای متعدد، کلیات متعدد، عوارض متعدد میتونه داشته باشه، ولی تعدد از صنف خودش نمیتونه داشته باشه. وحدت شخصیه و تعددی که مقابل او هست ایزن لا یعرضان للماده الا بعد تشخصا. ایزن یعنی کل متصله و المنفصل، یا کل اتصال و الانفصال. همونطور که اتصال و انفصال عارض نمی شوند در ماده مگر بعد از اینکه صورت عارض شد، همچنین وحدت و تعدد عارض ماده نمی شوند مگر بعد از اینکه صورت عارض شد. یعنی ماده بعد از اینکه صورت رو گرفت میشه متصل، البته به برکت صورت، یا وقتی که صورت واحد رو گرفت میشه واحد، اگر صورت متعدد رو گرفت میشه متعدد، اگر منفصل رو گرفت میشه منفصل. پس خود ماده از خودش هیچی نداره، همونطور که اتصال و انفصال رو نداره، وحدت و تعدد هم نداره. وحدت و تعدد مثل اتصال و انفصال بعد از تشخص در ماده عارض می شود. بعد از تشخص یعنی بعد از عروض صورت، بعد از حلول صورت، بعد از اینکه صورت در ماده حلول کرد، ماده تازه متشخص میشه. وقتی متشخص شد وحدت پیدا میکنه، یا اگر دو تا شخص یعنی دو تا صورت وارد شد تعدد پیدا میکنه. پس با تشخص وحدت و تعدد پیدا میکنه، همونطور که با تشخص اتصال و انفصال پیدا میکرد. خودش رو ملاحظه کنی، نه وحدت داره نه تعدد، نه اتصال داره نه انفصال. باید بدانی که وحدت شخصیه و تعددی که مقابل است ایزن، یعنی کل اتصال و انفصال، عارض ماده نمی شوند مگر بعد از تشخص ماده. تشخص ماده از کجا میاد؟ المستفاد من الصوره. المستفاد من الصوره صفت تشخصه، یعنی تشخص ماده‌ای که از صورت حال در خودش استفاده می شود، اون تشخص بله، بعد از آمدن اون تشخص اتصال برای ماده درست میشه، انفصال برای ماده درست میشه، یا تعدد وحدت. قبلش هیچی نداره. خب لیوقف، این لیوقف مفعول له یا به فهم تعلیل برای ینبریان تعلم. چرا من ناچارم که اینو بدانم؟ تا اطلاع حاصل شود بر احوال شبهی که، یعنی اشکالاتی که مبنیان بر این که ماده متصف به وحدت است یا تعدد. یعنی اشکالاتی که فرض کرده بر این فرض بوده که ماده رو مبتنی متصف کرده به وحدت، بعد گفته نه وحدت رو قبول میکنه نه تعدد رو قبول میکنه. شبه اونها مبتنی بر این بوده که ماده متصف به وحدت باشه. در این صورت این ماده نمیتواند وحدت رو قبول کنه، نمیتونه تعدد رو قبول کنه. یعنی اشکالی که عرض کردیم پیش میاد که وقت ماده برای قبول وحدت و تعدد احتیاج به ماده سابق پیدا میکنه، ماده سابق هم به اسبق حاکز آیت اصلا، چون اشکالاتشون مبنی در اینه که ماده واحد است. شما باید بدانی که ماده خودش قبل از تشخصش وحدت و تعدد نداره. باید این مطلب رو بدانید تا احوال اشکالاتی که فخر و امثال فخر ذکر کردن پیشوته روشن بشه. احوال اشکالات روشن بشه، یعنی بفهمی که این اشکالات وارد نیست، بفهمی که این اشکالات ضعیفه. اگر مطلع بشی که ماده خودش خالی از وحدت و تعدده، وضع اشکالات این آقایین پیشوته روشن میشه. توقف نمار لتقف، لتقف لتقف نصفت این چیه؟ توقف یا یوقف اصل توقف یا لتقف. باید بدانی تا مطلع شوی. اگر بله که کجا؟ از این کنم مثل اینا توقفه بنه توقفه و ما لیوقفه ایبی نداره لیوقفه هم درسته تا اطلاع حاصل شود لتقیف یعنی تا اطلاع حاصل بشه برای تو مشکلی نداره فیلی. بله یم بقی انتعلم چرا یم بقی انتعلم لیوقف یا لتقیف اطلاع پیدا کنی بر احوال شبهی که مبتنی هستن بر اتصاف ماده به وحدت یا تعدد چون شبه ها مبتنی بر این که ماده متصف به وحدت یا تعدد باشه ولی اگر ماده متصف به وحدت نباشه اشکالات وارد نمیشه و ما هم ثابت کردیم که ماده متصف به وحدت نیست پس اشکالات وارد ندونه حسب مازتر الفاضل و شارح و غیره به همون نحوی که فاضل شارح و غیر فاضل شارح زد کردن یعنی اشکالاتی که فاضل شارح و غیر او گفتند چه قوله هم یکی از اشکالاتی میگه اینجا گفت شبه یعنی همه شبه هایی که اونها زد کردن وضعشون روشن بشه و معلوم بشه که وارد نیستن ولی یکی از این شبه رو زد میکنه چه قوله هم مثل قوله اینها یعنی فاضل شارح و غیرشون که گفتن لو کان تعدد الجسمیه بعد وحدتها مقتضیان لانعدامها مطلب از خارج همون شرح شدم خیلی مطلب از خارج صاف بود ولی عبارت رو دقت بکنید با اینکه مطلب خارجی روشنه وقتی من میخوام عبارت تفسیر کنم دو مرتبه ناصرم هی لاولاش حرف بزنم تا مطلب روشن بشه عبارت رو خیلی سنگین آورده خارج عبارت سنگین آورده البته خارج تصمیم داشته عبارت مصنف رو شرح بده و اشکالش رو برطرف کنه و این کار رو به بسیاری از جاها انجام داده چون عبارت مصنف مصطفی سنگین تر از عبارت خواجه است خواجه با این که عبارتش جا افتاده و سنگینه ولی تونسته عبارت مصنف رو توضیح بده و حل کن اما در بعضی جاها علت خصوص در بخش منطق خواجه گاهی عباراتی میاره که با متن مصنف میشه این عبارت خواجه رو فهمید یعنی به خاطر شرح عبارت مصنف عبارتی میاره که عبارت مصنف رو شرح بده ولی واقعا اگر عبارت مصنف قبلا حل نشه خود شرح خواجه معلوم نمیشه من خودم یاد داشتم که کجا این کاری کرده ایشون حالا در اینجا عبارت واقعا سنگین آورده ولی مطلب روشنه با اون توضیحات که از خارج افتاده لوکان تعدد الجسمی بعد وحدته ها مقتضیا لانعدام ها ما گفتیم که انفصال صورت جسمی بعد از اتصالش ما را محتاج می کند که در جسم ماده قائل شویم اینطور گفتیم دیگه انفصال صورت جسمی بعد از اتصالش ما را محتاج می کند که در جسم ماده قائل شویم زیرا که خود این صورت جسمی نمی تواند انفصال را بپذیرد بعد از اتصال پس یه چیزی دیگری باید این انفصال رو بپذیرد فخر رازی از همینجا استفاده میکنه میگه در تعددم همین بگو تعددی که عارض میشود بر ماده واحد وحدت ماده رو باطل میکنه پس ماده نمیتواند این تعدد رو قبول کند چون ماده واحد است و تعدد او را باطل میکند و هیچ قابلی با آمدن مقبول نباید باطل شود در حالی که ماده باطل می شود پس او قابل تعدد نیست برای قبول تعدد یه ماده سابقی قائل بشه باز اون هم واحد است برای قبول تعدد او هم یه ماده اسبقی قائل بشه و هاکر اینطوری وارد بحث می شود اگر لوکان تعدد جسمیت یعنی تعدد صورت جسمی که بعد از انفصال حاصل می شود بعد از وحدت ها یعنی بعد از وحدت صورت جسمی یعنی بعد از اتصال اگر مقتضی باشد لانعدام ها یعنی لانعدام الوحده یا لانعدام الجسمیه و انعدام ها به جسمیه بندی به وحدت بندی میشه لانعدام الجسمیه جسمی یعنی صورت جسمیه اگر تعدد صورت جسمیه یعنی انفصال بعد از وحدت ها یعنی بعد از اتصال مقتضی میشود که این صورت جسمی منعدم شود همینی که ما در استدلال گفتیم اگر انفصال بخواد بر صورت جسمی عارض بشه صورت جسمی باید منعدم بشه اتصال ذاتیشه و با از دست دادن ذاتی منعدم میشه، در حالی که هیچ قابلی با آمدن مقول نباید منعدم بشه. اگر چنین است و محبزن مختزین و محبزن مختزی انعدام باشد و محبز باشد، یعنی ایجاد احتیاج کند الى مادتین، یعنی عروض اون انفصال ما را محتاج کند که در جسم ماده قائل بشیم، ماده ای که توجد فلحالتین، فلحالتین یعنی در حال تعدد صورت و وحدت صورت، یا به تعبیر دیگه در حال اتصال و انفصال. لکانه اگر در جسمیتی همچین وضعی باشد، یعنی صورت جسمی ما را محتاج کند به ماده، قبول کردن انفصال ما را محتاج کند به این که معتبر کنیم و لازم بدانیم در جسم ماده را، لکانه تعدد الماده به سبب الانفصال بعد وحدتها مقتضیان لانعدام الماده الاولى و محوجن الى مادت اخرى. تعدد ماده به سبب انفصال صورت هم بعد از وحدت ماده، که ماده در اصل واحد بوده، بعد که صورت عارض میشه متعدد میشه. بله، تعدد ماده بعد از وحدت هم مقتضی این است که ماده اولا، یعنی اون ماده‌ای که واحد بوده، باطل بشه، منعدم بشه، و همین باعث میشه که ما محتاج بشیم به ماده دیگری که او بتواند وحدت و تعدد این ماده را قبول کنه. و یتسلسل، وقت تسلسل لازم میاد که توضیح دادم، توضیحات خارجی به جهت کردم با عبارت که تطبیق کنید، ضمیرارم که در عبارت الان برگردوندم دیگه مطلب پیشتون مبهم نیست، روشن میشه. این یک شبهه. الا غیر ذلک من الشبه، الا غیر ذلک همین نشون میده که شبهه هم یکی نبوده، هم کاف چقوله هم همون الا احوال شبه مبنیه و هم این الا غیر ذلک من الشبه نشون میده که در مسئله شبه های فراوانی بوده و همه شبه ها هم مفتنی بر این بودن که ماده رو واحد گرفتند. اگر ماده خالی از وحدت و تعدد قرار داده می شد هیچ کدوم از این شبه وارد نمی شدن. ما یکی از این شبه رو تک کردیم. حالا می فرماد الا غیر ذلک من الشبه، یعنی به غیر این شبه های دیگه منتقل بشو، جوابی که از این شبه می دیم جواب از این شبهات دیگر هم هست، لذا ما ناچار نیستیم که اون شبه دیگر رو تک بکنیم. اون شبه دیگر چون با همین جواب ما جواب داده می شدن دیگه به خودتون واگذارشون میکنی. بله بله دیگه تر اصلا تسلسل، یعنی همین منظور تو از ماده ثانویه چیه؟ ماده اوله یعنی قوه محض. بله، من همدن دارم سوال میکنم چون تا اشکال شدید متوجه شدم زیرم تو رفته یک دیگه، احتمال داره بعضی از آقایون همین فکر کرده باشن ماده اولا و ثانی در اینجا، ماده اولا و آخرا در اینجا، و اون ماده اولا و ثانیه اصطلاحی کاری نداره که الان ذهن شما رفته. ماده اولا در اصطلاح به اون حیولا گفته میشه که خالی از هر صورتیست. ماده ثانیه مثلا به این چوب گفته میشه که میتونید تخت بسازید، میتونید صندلی بسازید، میتونید مثلا میز از دست بگیرید، که این ماده ثانیه است. ماده ثانیه خودش جسمه، ماده اولا جسم نیست، صورت جسمیه نداره، هیچی نداره، خالیه، فقط ماده است، فقط حیولاست. این در اصطلاح اینطوره، ولی در اینجا مراد این نیست. در اینجا ماده اولا یعنی ماده اولی این جسم که صورت جسمیه را پذیرفته، ماده ثانیه یعنی ماده سابقی که این ماده اولا را پذیرفته، ماده ثالث یعنی ماده اسبقی که این دوتا ماده رو با صورتشون پذیرفته. اصلا کاری به اون اصطلاح حیولای اولا و حیولای ثانیه نداریم. نمیشه پیاده کرد، داریم پیاده میکنیم که تسلسل لازم میاد. ولی تسلسل چطوری لازم میاد؟ داریم میگیم همونطور که صورت به احتیاج به ماده، به اولین ماده داره، اولین ماده نیازی به دومین ماده داره، دومین ماده نیازی به سومین ماده داره، همینطور ماده ها به ماده های قبل خودشون احتیاج دارن، تسلسل لازمه. چرا این کارو چرا میگیم احتیاج دارشون؟ همینه داریم پیاده میکنیم. میگیم ماده اولا، میگیم صورت نمیتواند اتصال و انفصال بپذیرد، پس باید یه چیزی اتصال و انفصال بپذیرد که ماده است. میگیم سراغ ماده، میگیم ماده واحد است، وحدت و تعدد نمیتونه بپذیره، پس یه ماده قبلش باید وحدت و تعدد بپذیره. دوباره به ماده قبل میشه واحد، او هم نمیتونه وحدت و تعدد بپذیره، یه ماده سابقه بر او باید بپذیره. به هاشم اصلا تا اینو نگیم تسلسل درست نمیشه. میتونیم ماده رو اثبات کنیم یا میتونیم ماده رو متسلسل کنیم؟
که هیچ
وحدت و کثرتی نداشته باشه. خب بله درسته، ما به اون ما همون اولین ماده رو میگیم اینه، نه که حالا ادامه بدیم برسیم به اونجا. شما زحمت رو زیاد دارید میکنید، یعنی میفرمایید که ما با صورت اتصالیه برسیم به ماده اولی، از ماده اولی به قبلی، قبلی قبلی بریم تا به هیولا برسیم که هیچ وحدت و تعددی نداره. ما میخوام عرض کنیم همون اولین ماده این چنینه که وحدت و تعدد نداره. آخه چرا اگر ماده شنش اینه چرا اولی رو نگیریم دهمی رو بگیریم؟ ماده ثانوی هم وحدت و کثرت نداره، ماده اولا هم وحدت و کثرت نداره، اصلا ماده وحدت و کثرت نداره. چرا ما در اول در ماده به قول شما ماده ثانوی که همون اولین ماده است که صورت جسم تو شروع کرده، چرا در اون اولین ماده نفی وحدت و کثرت تردد نکنیم؟ یا نهی ادامه بدیم برسیم به ماده دهمی، اونجا بگیم که وحدت و کثرت نداریم؟ چرا این کارو بکنیم؟ صورت قبول کرده قبل از قبول صورت چی؟ سر خواهد برگرده به هیولا که حرفی نداره. من اصلا متوجه نمیشم شما چی میفرمایید. اگر اونی که من متوجه میشم جوابش همیش که عرض میکنه، اگر چیز دیگه میفرمایید چون من متوجه نمیشم در زیفه جواب ندارم، ولی اگر اونی که من متوجه میشم جوابتون ندارم. حالا شما خودتون میدینید که الان من متوجه شدم شما چی میفرمایید. بله بله شاید اینطور باشه. من البته هر چرا نمیدونم چه پکی میکنه. من وقتی جواب میدم خود مستشکل میفهمه که من اشکالشو فهمیدم یا نفهمیدم. از جواب من میفهمه که اشکالشو فهمیدم یا نه. اگه اشکال فهمیدم و جواب درسته خب قانع میشه، اگرم درست نیست برای کلاس میاد. و ذالک و ذالک یعنی این که این اشکال وارد نمی شود. در قبل گفتیم لیوقف علی احوال شبه المبنیت علی اتصاف، منظورمون از لیوقف علی احوال این بود که اشکالات وارد نیست، تصریح نشدیم به وارد نبودنش، ولی ضمناً فهمیدیم که اشکالات وارد نیست. حالا ذالک داره اشاره میکنه به عدم ورود، به عدم ورودی که از عبارت استفاده میشد ولی صراحتاً در عبارت نیامده بود. ذالک یعنی وارد نشدن این اشکال یا باطل بودن این اشکال به این جهت است که ماده‌ای که موجود است فی الحالتین، یعنی در حال اتصال و انفصال، غیر موصوفتن به نفسها به وحدتن ولا تعددن، به نفسها یعنی بدون عروض اون صورت، بدون حلول اون صورت متصف نیست، نه به وحدت نه به تعدد، پس میتواند با صورت واحد واحد بشود، با صورت متعدد متعدد بشود. بله اینما تتصف به ما یعنی به وحدت و تعدد این در تعاقب صورت، در وقتی صورت پشت سر هم بیاد، یعنی اگر صورت متصله آمد متصف میشه به وحدت، اگر به دنبال صورت منفصل آمد متصف میشه به تعدد، دو مرتبه اگر بعد از انفصال دو مرتبه دو تا صورت رو کنار هم قرار دادید اتصال جدید درست کردید، باز متصف میشه به وحدت و هاکزا. یعنی به تبع اون تشخص متصف میشه، خودش ذاتا متصف نیست، نه متصف است به وحدت نه متصف است به تعدد، با صورتی که او را متشخص میکند متصف میشود به وحدت یا متصف میشود به تشخص به تعدد. این تمام شد. این همون مطلبی بود که خارجش دیروز گفته شده بود، امروز هم با این چه قرار بود مختصر گفته بشه مفصل گفته شد، حالا مزرو خوندیم تطبیقش کردیم. انشالله بعد از سه بار گفتن، چون یه بار دیروز گفته شد، یه بار به عنوان خارج امروز گفته شد، یه بارم دو مرتبه وقتی مزرو میخوندیم گفتیم، بعد از سه بار انشالله روشن شده باشه. خب سوال خوبیه. اینو من باید روز اولی که وارد فصل می شدم توضیح می دادم، ولی خب ربی نداره، حالا تدارک میکنم. می فرمان حیولای همه اشیا یه چیزه. این سوال وحدت داره؟ نه، این نمیشه از این چه حیولای همه اشیای سیزه معناش نیست که پس وحدت داره. یعنی یک حیولا همه صبر رو میپذیره، این معنای وحدت و حیولاست، نه این حیولایی که صورت رو میپذیرد مقایده به وحدته. دو تا مطلبه، یک حیولا داریم، خب درست یه حیولا داریم، ولی این حیولا مقید به وحدت یا مقید به وحدت نیست؟ ما الان میگیم مقید به وحدت نیست، یکیه اما مقید به وحدت نیست. یعنی چیزیست که امر واحدیست که با واحد جمع میشه با متعدد هم جمع میشه. نمیدونم تونستم ارز کنم یا نه. یک حیولا داریم ولی این حیولا متصف به وحدت نیست، متصف به تعدد هم نیست، خودش ذاتش حیولاست اما قید وحدت و تعدد توش نیمده. این دو مطلبه ها، یک حیولا داریم معناش این نیست که حیولا مقید به وحدته. ما الان نمیخوام بگیم 10 تا حیولا داریم یا 20 تا حیولا داریم، ما میخوام بگیم یه حیولا داریم، اما این حیولایی که ما داریم آیا متصف به وحدت یا تعدد؟ میخوام بگیم متصف به هیچ کدوم نیست. حیولا امریست که نه وحدت درش مأخوذه نه کثرت درش مأخوذه، فقط قابلیت درش مأخوذه. یعنی ذاتش رو که رسیه بکنید میبینید قابلیته، ذاتش رو رسیه بکنید قابلیته، چیزی غیر از قابلیت نداره. اگر چیزی دیگر بخواد داشته باشه باید بهش داده بشه، صورت رو بهش بدید. اگر دو تا صورت بدید هم صاحب انفصال میشه هم صاحب تعدد، یک صورت بدید هم اتصال براش حاصل میشه هم وحدت. این دستگی داره به این که چطوری تشخصش میدید، ولی خودش هیچی نداره. پس توجه کنید
حیولا اون یک وحدتش چه وحدتیه که با اون وحدتی میتونم دو وحدت هر دو یکی نیست، در اون یک حیولاستی یه وحدت اونجا دار شدید وحدت اون رو هست اون وحدت اینجا هست باید همشت نباشی که مشکل حل بشه.
نه ببینید اصلا دو تا بحثه، من نمیدونم تونستم جدا کنم دو تا بحثه. بله وارد بحث سوال شما نیشیم، سوال آقا را من جواب خواهم داد انشاءالله، ولی الان میخوام این خلطی که به نظرم میرسه انجام گرفته دفعش کنم. حالا شدم تو زن شما خلطی نشده، ولی من فکر میکنم خلط شده که ما میگیم یک حیولا داریم، این به معنی نیست که حیولا مقاید به وحدته، این یک چیزه، اما این یک چیز چیه؟ صرف قوه است. یعنی یک دونه قوه داریم، حالا قوه یعنی واحد، قوه یعنی متعدد، نه یعنی هیچ کدوم، یعنی هیچی، فقط قوه. و این قوه رو اگر واحدش کنی میشه واحد، اگر متعددش کنی میشه متعدد. چون قبول میکنه، نه که قبول میکنه، هر چی بهش بدی قبول میکنه، وحدت رو بهش بدی قبول میکنه، تعدد هم بهش بدی قبول میکنه، ولی خودش ذاتا هیچ کدوم نداره. اینه معناش. همه قوه ها، حالا من اینو وارد نشم بگم این جواب بدم، این که حالا همه قوه داریم یا قوه داریم اینم توضیح میدم.
میشه
بله بس هم بالا از این جهت هم مثلا ماهیت شما میزنم که نه موجود نه مد، هیچ وقت دیگه نداره بعد از اینکه وجود داره به اصاف بستده میشه. این هم همینطور ماده یعنی قوه، یعنی قوه همه چی، قوه همه چی یعنی هیچی نداره لذا همه چی رو قبول میکنه، ولی اگه چیزی داشت قوه اون چیز نبود، خود اون چیز بود. قوه همه چی هست یعنی چیزی نداره، همه چی رو باید بس بدین تا صاحب بشین. حالا توجه کنید اون سوالی که شد، شما در جهان چند تا هیولا دارین؟ چند تا هیولا دارین؟ و چند، بله چند تا هیولا دارین؟ این حالا بعداً باید بحث کنیم، ولی خب چون ممکنه در قبل از رسیدن به دست گاه گاهی بهش محتاج بشین، من الان ذکر میکنم که در وقتی احتیاج پیدا کردیم احتیاج به بحث نداشته باشیم، تو ذهنتون باشه. آقایون گفتن که ما 10 تا هیولا در عالم وجود داریم، 10 تا هیولا، 9 تا فلک داریم. این افلاک هر کدومشون هیولای مخصوص خودشونو دارن، همونطور که صورت‌های فلکی مشترک نیستند هیولاهای فلکی هم مشترک نیستند. 9 تا صورت، 9 تا هیولا، هر فلک یک هیولای مختص به خودش داره و یه صورت مختص به خودش داره. نه صورت ها مشترکن نه هیوله ها مشترکن. 9 تا فلک داریم پس 9 تا هیوله داریم. اینا هیچ که اصلا فعلا مورد بحث ما نیستن. بعد یه هیوله های مشترکه داریم که در کل عالم عناصر همین یک واحد همه کار است. همه کار است یعنی همه چی رو قبول میکنه. عالم عناصر و عالم افلاک فرق میکنن. عناصر عبارتند از آب و خاک و آتش و هوا، چه بخیت باشند که همین چهارتان، چه مرکب به از این چهارتا باشند که سه چیزند، جماد و نبات و حیوان. انسان هم یکی از افراد حیوانی. سه چیز عنصر مرکبه، جماد، نبات، حیوان. چهار چیز عنصر بخیته، خاک و آب و آتش و هوا. این هفتا می شوند اجسام عنصری. غیر از این هفتا هر چی هست یا اجسام فلکی است یا مجردات. اجسام عنصری منحصر در این هفتاست بنابر طبیعت قدیم که چهار تاش بسیط، سه تاش مرکب، مرکبات عنصری، بساط عنصری. در تمام این عناصر ما یک هیولا داریم. در فلکیات گفتیم 9 تا هیولا داریم چون 9 تا فلک داریم، اما در عناصر یک دونه هیولا داریم. یک هیولاست که مشترک است، صورت آب بهش میدیم میشود آب، صورت هوا میشود هوا، صورت نار یا خاک میشود نار یا خاک. این هیولای اولاست. در عناصر مرکب هیولای اولا وجود نداره، مگر اینکه در ضمن ماده ثانیه. هیولای اولا فقط در عناصر اربعه وجود داره. یعنی هیولاست، عناصر رو دقت بکنید، هیولاست، بعد صورت جسمی است، بعد صورت نوعی است. این سه تا که جمع شد، اگر صورت نوعی هوا بود هوا درست میشه، صورت نوعیه خاک بود خاک درست میشه، صورت نوعیه آتش یا آب بود آتش یا آب درست میشه. بعد اون وقت در تمام اجسام دیگر، جمادات، نباتات، حیوانات، این عناصر اربعه به کار میاد و این عناصر اربعه جسمند، همشون جسمند، یعنی مرکبند از هیولا و صورت نوعیه و صورت جسمیه. جسمن، جسم دیگه هیولا نیست، ماده ثانیه است. یعنی ماده میشه برای جمادات یا برای نباتات یا برای حیوانات. اونی که صرف قوه است بهش میگیم هیولای اولا. اگر صورت جسمیه رو گرفت، صورت نوعیه رو گرفت و جسم شد و بعد از جسم شدن تونست که یه چیزی دیگری رو تشکیل بده، بهش نمیگیم هیولای اولا، میگیم هیولای ثانیه. همه ماها دارای هیولای اولا هستیم اگر چند بار تحلیلمون کنن، یک بار ما رو تحلیل کنن به اجسام بسیطه، بعد دو مرتبه اجسام بسیطه رو تحلیل کنن به صورت نوعی و صورت جسمی هیولا، اون وقت هیولا پیدا میشه. ولی اگر ما رو تحلیل کنن به صورت نوعی انسان و صورت جسمی یه جسم و هیولا، این هیولای ما ماده ثانیه است، یعنی این ماده که ما رو تشکیل داده اون ماده اولا نیست، اون آب و خاک و هوا و آتشه که صورت جسمیه داشته بعد صورت نوعیه انسان برش وارد شده. اون چه که صورت نوعیه انسان رو پذیرفته ماده ثانیه و هیولای ثانیه است، نه ماده اولا. در مرکبات ماده ثانیه اون صورت نوعیه رو پذیرفتن. بله اون ماده ثانیه رو تحلیل کنید آخر سر به هیولای اولا میرسید، ولی هیولای اولا اولین باری که میخواد دخالت کند در خلقت، در خلقت عناصر دخالت میکند، خلقت عناصر بسیطه دخالت میکند. با عروض صورت جسمیه و نوعیه تازه عنصر بسیط درست میشه. بعد از این دیگه هر چی ساخته میشه از طریق این هیولاهای ثانیه و اجسامی که حاصل شدن ساخته میشه. دیگه هیولای اولا دخالتی نداره. هیولای اولا در بین هیولای ثانیه مخفیه. روشن شد چی عرض میکنه؟ بله. هیولای اولای این چهارتا عنصر یکیه. حالا بیان میشه که چرا گفته میشه یکی. به خاطر این که همونطور که میفرمایید یکی رو میشه به دیگری تبدیل کرد بدون که هیولاهاشون از بین بره. برای چرا هیولای همه اینا یکیه و به همین جهت هم بهش گفته میشه هیولای مشترکه، این چراشو بعدا میگیم، الان هم اشاره کردن. این عرض کردم بعدا توضیح میدیم، الان احتیاج به گفتنش نیست. شما فقط همین اندازه قبول کنید که هیولا مشترکه بین این صورت. چی جوری مشترکه و چرا به یک هیولا احتیاج داریم و بیشتر نه، این توضیح میخواد الان جاش نیست. اگه بخوام با یه دونه یه قطعه آب رو شما میتونید دو قطعش کنید، انفصال نمیشه؟ یک کاسه آب رو بردارین که دو تا لیوان بریزید، انفصال درست میشه؟ و هیولای اولا در ضمن آب داره تقسیم میشه، نه خودش تقسیم بشه، خودش نه تقسیم میشه نه تقسیم نمیشه، یعنی خودش نه وحدت داره نه تفرقه. نه اون که بحث ما که بحث ما نیست، یادتون باشه، اگه یادتون باشه ما در وقتی که وارد بحث شدیم گفتیم اجسام مفرده رو بحث میکنیم، هنوز وارد اجسام مرکبه نشدیم، اجسام مفرده رو داریم بحث میکنیم، یعنی داریم در آب و آتش بحث میکنیم. یعنی خود آب رو اگه تقسیم کنی چی میشه، خود آتش رو اگه تقسیم کنی چی میشه، نه شما بیاد یک مرکبی رو تقسیم کنید یک بخشش بشود آتش، یک بخشش بشود خاکش بشه چیم، هیچ کنید اینطور نیست. ما اجسام مؤلفه رو بحث نمی کنیم، اجسام مرکبه رو بحث نمی کنیم، الان در اجسام مفرده بحث داریم. اون عنوان بحثی که در گذشته های خیلی دور مطرح شدیم یادتون نره، از بس که مطالب طول می کشه، اون با این که ما خیلی فاصله پیدا نکردیم با اول کتاب، ولی مطالب اول کتاب گم شده به خاطر اینکه زمان خیلی زیادی فاصله شده، اگرچه از نظر عبارتی خیلی از اون مطالب قبل فاصله نگرفتیم ولی از نظر زمانی خیلی فاصله گرفتیم، به این جهتی که مطالب یادتون رفت. خب مثل اینکه نمیتونیم بقیهش رو بخونیم، حالا همین مقدار که عرض کردن کافیه. این هیولا هم یادتون باشه که هیولای مشترک، هیولای اولا یعنی چی؟ هیولای ثانیه یعنی چی؟ هیولای ثانیه حتما جسمه غیر از هیولای اولاست. اینا یادتون باشه در وقت دیگه که بهش احتیاج داشتیم ازش بدون احتیاج به تکرار استفاده کنیم. ولی هیولای ثانی جسمه، نه لازم نیست بسید باشه. الان در بحث ما باید مفرد باشه، ولی بله شما میتونید پروف رو که وحیت هم نیست هیولای ثانیه قرار بدید. هیولای ثانیه یعنی هیولای اولا نیست، اهم از این که ثانیه باشه، ثالثه باشه، رابعه باشه، همه رو میشنیدین ثانیه. حالا برای چند بارم ترکیبش کرده باشید بازم هیولای ثانیه.